قانون، تو قانون سکوت کرده، قانون اجمال داره، قانون ابهام داره. اگر قانون تعیین تکلیف کرده بود با مقتضا مشکلات روز جلو اومده بود، یا حداقل تبصره بندی مواد اضافه میکرد و هر چند دوره قانون رو مورد بازنگری قرار میداد، متاسفانه این همه جرایم حتی در حوزه فضاهای مجازی توسط نوجوانان و جوانان اتفاق میفته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، انشالله که تندرست باشید. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش، همچنین با شماره 162 روابط عمومی میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. خب همچنان در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر میرزایی هستیم و ادامه گفتگو در حوزه جایگاه حقوق، جایگاه و همچنین ادامه برنامه با حضور آقای دکتر میرزایی و موضوع جایگاه حقوقی ارتباط دین با مسئله نوگره. خب آقای دکتر میرزایی، صحبت‌های خانم دکتر مرادی هم شنیدیم و اشارات خوبی داشتن. خب یک سری همطوری که ایشون هم اشاره داشتن به هر حال مسائلی هستش که حالا شاید حتی مثلا 10 سال پیش هم نبودش، مثل همین حالا سایت های قماربازی و مسائلی که حالا الان در فضای مجازی ما باهاش خیلی دست به گریبان هستیم و خب اتفاقات زیادی رقم میزن. حالا فقط صرفاً هم بحث قماربازی نیست، خیلی موضوعات دیگه‌ای هستش که حالا به هر حال به عنوان میشه هم به ذهنش نگاه کرد و هم به عنوان بعضن حتی جرم و جنایت هایی هستش که در فضای مجازی داره روی میده. به نظر شما با توجه به اینکه حالا به هر حال از اینها وجود داره و نمیشه به راحتی هم گذشت و خب جامعه ما هم جامعه‌ای هستش که بالاخره جامعه دینی مذهبی و جامعه اسلامی هستش، به نظر شما با توجه به حالا وضعیت فعلی جامعه چه اقداماتی رو ما میتونیم انجام بدیم که کمترین صدمه رو ببینیم و بتونیم جامعهمون رو جامعه پاک و جامعه سالم حفظ کنیم؟
خب واقعا مباحث نوظهور و اتفاقاتی که هر روز ما به شکل‌های مختلف در جامعه شاهدش هستیم و با قواعد جامعه مدرن و مدرنیته عجین شده و در واقع محصول جامعه مدرن هست، بسیار متنوع و متکثر است، همونجوری که حضرت عالی فرمودید. خب ما معتقدیم که نگاه دینی به مقوله ناهنجاری های اجتماعی و مباحث مجرمانه یک نگاه بسیار جامع و بازدارنده است. یعنی اگر ما اون مسیر رو که عرض کردم اگه واقعا بتونیم پیدا بکنیم بر اساس آموزه های دینیمون و این اتوبان دو طرفه رو بین دین و مدرنیته بتونیم برقرار کنیم و تمام قواعد و استانداردهای لازم رو تعبیه کنیم در این اتوبان، ما قطعا میتونیم بر مدرنیته به مفهوم سعادت و خوشبختی برای جامعه بشری کمک کنیم. حالا در رابطه با مباحث نوظهور و اتفاقاتی که فرمودی در جامعه میفته، مثل اون جرایمی که فرض کنید خانم دکتر مرادی فرمودن مثلا 10 سال یا 11 سال پیش یه سری قوانین مقررات داشتیم که الان یه سری اتفاقات دیگری و یک پدیده های دیگری در جامعه شکل گرفت که نیازمند تاب و شکنی هست، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدید هست. خب ما معتقدیم بله همین هست و دین و حقوق اسلامی این ظرفیت و پتانسیل رو دارد که متناسب و متناظر با جرائم یا رفتارهایی که از جامعه مدرن به دلیل مدرنیته شدن یا نوگرا شدن جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه و در واقع تحصیل میشه یا به دست میاد یا حاصل میشه، همه این عناوین خودش یه سری ریشه‌های حقوقی داره اصلا. ما قادر هستیم، حقوق اسلامی قادر هست که برای همه اینها نسخه بپیچه و این تعارضات رو در دنیای مدرن حل بکنه. ما خوشبختانه اجتهاد پویا و فقه پویا رو داریم که میتونه راهگشای بسیاری از مسائل روز باشه. من یه اشاره‌ای بکنم، مثلا در باب ناباروری، در بحث ناباروری دنیای مدرن به یک مکانیزم ها و به یک سازوکارهای خیلی جدیدی دست پیدا کرده. درمان های ناباروری بسیار مدرن و علمی الان جایگزین بسیاری از مداواها و درمانهای سنتی و سابق شده. اما یه آسیب‌هایی را هم این مدرنیته در درمانها به وجود آورده. به عنوان مثال در بحث جنین اهدایی یا در بحث تخمک اهدایی یا اسپرم اهدایی که حاصل مدرنیته است، حاصل دنیای مدرن امروزی و رشد تکنولوژی هست، یک حواشی میتونه داشته باشه که
قوانین که ما داریم، قوانین
من همین رو میخوام عرض کنم. یعنی ظرفیت دین رو و ظرفیت حقوق اسلامی رو در مواجهه با مسائل نوپدید میخوام عرض کنم که چقدر زیاد هست و چقدر ما الان به صورت کاربردی داریم استفاده میکنیم از این ظرفیت ها. در صورتی که الان ما برای بحث مقوله درمان های مدرن ناباروری یه فقه کاملا شفافی داریم، خب فقه ناباروری داریم اصلا. خب در بحث مثلا عمل های ناباروری مثلا IUI, IVF, میکرو انجکشن, زیفت و بحث اهدای تخمک، اهدای جنین، اهدای اسپرم، رحم اجاره‌ای، اینا مسائلی است که از لحاظ حقوقی ما با تکیه بر فقه پویا اومدیم قوانین و مقررات و قواعد حقوقی رو وضع کردیم و به بهترین شکل هم الان داره چیکار توی جامعه اجرا میشه. ولی تو همین مقاله ما میبینیم که در دنیای غرب الان چالش وجود داره. حتی مسیحیت الان تو مقاله های مذهبیش مونده که با این مسائل چجوری برخورد بکنه.
چرا افراطی برخورد میکنه؟
بله، بعضی جا الان ممنوع هست. در جوامع غربی بسیاری از عملهای ناباروری ممنوعه، در این حال که تکنولوژیش رو و ابزارش رو خود اونها کشف کردن و خود اونها اختراع کردن. اما در بهره برداری از اونها اگر بخوان تو اون چارچوب هایی که دارن حرکت کنن، بس کنید شما یک آدم، یک مثلا زوج ناباربر مسیحی متعصب رو حالا مثلا تو مذهب فرض کنید کاتولیک در نظر بگیرید که میخواد از طریق تکنولوژی جدید، تکنیک های جدید ناباربریش رو حل کنه. خب فقه ما درمان داره برای این چیزا، راه حل داره، اما خیلی از جوامع این توان رو ندارن. ما بر اساس قواعد فقهی و آموزه‌های دینیمون برای تمام پدیده‌های نوظهور و مسائل نوگرا یا همون مدرنیته راه حل داریم. برای همه اینها میتونیم مدل‌های رفتاری تعریف کنیم، در مباحث حقوقی هم به صورت خاص میتونیم این کارو بکنیم و روند رو به رشد بازدارندگی هایی که در مسائل حقوقی و کیفری خودش رو نشون میده میتونه مثبت و اثبات کننده این قضیه باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما و با توجه به اینکه خب دقایق پایانی برنامه هست، اگه جنبندی از صحبت ها داشته باشید و اگه نکته باقی مونده که در خدمت شما هستیم.
من فقط میخوام یک جرقه رو در ذهن شنوندگان عزیز ایجاد کنم و اون این هست که دین ما و آموزه‌های دینی ما ظرفیت و پتانسیل مواجهه با تمام مقوله‌های مدرن رو داره، فقط باید مسیرهای دستیابی از دین به مدرنیته رو ما پیدا بکنیم و این وظیفه حوزه‌های علمیه است، وظیفه اندیشمندان اسلامی و متفکرین اسلامی است و خوشبختانه ما در دوره حاضر شخصیت‌های برجسته‌ای رو در دین داریم که قسمت مهمی از این بار رو الان دارن به دوش میکشن، در بین فقها، در بین فلاسفه، در بین متکلمین، در بین اندیشمندانمون خوشبختانه آدم‌های و شخصیت‌های زیادی هستند که میتونن این تعارضات رو حل کنن و من امیدوارم که دهه آینده دهه ظهور و بروز توانمندی‌های کلان دین در حل و فصل مسائل مدرنیته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد فاضل میرزایی، مدرس و پژوهشگر حقوق اسلامی. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. در لحظات اذان و افطار و همچنین سحرگاهی ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدایا رو نگهدارتون، التماس دعا.
به به به، خدا رو شاکریم که در لحظات زیبا و معنوی و ملکوتی و لحظات با نشاط رسیدن به زمان افطار اولین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، الهی که همیشه حال دلتون خوب باشه، الهی که در این لحظات و ساعات و آنات ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا رو شاکر باشیم به خاطر نعماتش، خدا رو شاکر باشیم به خاطر اینکه با خوبان هم کلام و هم قدم هستیم، ما خودمونم به خاطر اینکه میتونیم با شما گفتگو کنیم از طریق امواج رادیویی و شبکه رادیویی گفتگو با شما هم کلام و هم قدم و هم سفر باشیم، خدا رو شاکر هستیم. اما در آستانه لحظات معنوی افطار و زمان اذان مغرب که به فوق تهران ساعت 18:36 دقیقه خواهد بود، از شما التماس دعا دارم و دعوت میکنم از شبکه رادیویی گفتگو شنونده برنامه ماه باران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
تا آتش سرشار از طلب شود و شوق بشکفد از کلام، در آغاز به زیبایی طلوع و پرواز سلام.
Thank you.
دری را گشودند به وسعت دامنه اجابت، سفره ای را گستردند به بیکرانگی یک دعوت عاشقانه، سلامی را منتظر نشستند به نیازمندی یک بنده، یک من و یک تو بخشنده، رخصت دادند به نجیبانه ترین نگاه معصومی که پناهی جز این آستان غنی نیافته است. سلام بر رمز رمزان. خداوندا تمام معبرها را در انتظار رسیدن رمضان تو آب و جارو کرده ای. شاهد باش که با آغوش شوق در به رویش می گشایی. پس سفره‌های دست‌های من را خالی مگذار. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
عقاب فاتح قله‌های یقین علوی بودن نیست مگر به رفتن در مسیر شناختن ائمه خدا علیهم سلام الله، و این در شناخت‌شناسی امام عصر علیه السلام، یعنی اول از هر چیز به مطالعه فلسفه بعثت پیامبران الهی بپردازیم، بعد به مطالعه فلسفه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اهتمام ببرزیم، و در نهایت به درک ضرورت امامت پس از پیامبران الهی نائل آییم. لزوم شناختن امام عقیده و ایمان مهدی موعود علیه السلام در گروه شناخت رسالت عظیم پیامبران الهی است.
سپس خداوند پاکا که اوست برای محمد لقای خیش را برگزید و آنچه را نزد خود داشت بهر او پسندید و او را گرامی‌تر از آن می‌داشت که در دنیا به سر برد و برای او نپسندید که با گرفتاری این جهان همراه باشد. بنابراین روان او را با ارجمندی نزد خود بود و در میان شما همان چیزی را به جا نهاد که پیامبران در میان امتهای خود بر جای می نهادند، زیرا آنها نیز مردم خود را بدون اینکه به آنان راهی روشن و نشانه استوار نشان دهند رها نمی کردند.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 1، در حقیقت که در نهج البلاغه آمده، فلسفه خلقت انسان رو که بیان می کنند، ما رو می برند به مسیری که مسیر هدایت پیامبرانه هستی هست. ابتدا در اونجا حضرت فلسفه ضرورت بعثت پیامبران و بعد در نگاه بعد فلسفه ضرورت بعثت پیامبر خاتم رو طرح می فرمایند و بعد می رسند به طرح نظام جانشینی برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
در این فراز که فرازی که از خطبه 1 هست، همچنان میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام زاویه نگاه رو تغییر میدن و میرن به این مسئله و ما رو به این سمت سوق میدن که رسول گرامی اسلام چه کرد. آیا آمد فقط طلوع کرد و شما رو از جهل به علم و روشنایی رسوند، یا این نسبت هدایت رو که در امت ایجاد شده بود رو قرینه سازی کرد، جانشین پروری کرد؟ ببینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام این روایت رو چگونه برای ما تکمیل میکنن. حضرت میفرماید رسول گرامی اسلام در میان شما مردم جانشینانی برگزید که اون جانشینان یه صفاتی داشتن. اولا همه سلسله جلیله پیامبران این صفت رو داشتن که این راهی رو که آغاز کردند بیاور نگذارن، بدون نصرت قرارش ندن. در علمی که علم امامت هست، حضرت امیر میفرماید آیا میشه پیامبری آمده باشه، اون همه هم رنج و مرارت چشیده باشه برای هدایت نوع انسان و بعد او رو به حال خودش رها کنه؟ این هست که امیر مؤمنان میفرماید هرگز پیامبران انسانها رو سرگردان رها نکردند و بدون معرفی راهی روشن و نشانه های استوار از میان مردم نرفتند.
باران فضل می بارد و رحمتی جاری در ماه قنوت‌های آسمانی دل. هوش دار از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است.
حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید. یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من.
اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا
الهی بحق النبی الهدى بحق علی وفا.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن. خوش بارتون که همین الان فرشته ها دارن میگن که خدای نگاه کن این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدای او رو ببخش، خدای او رو به راه خودت هدایت کن، خدای او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدای او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش بارتون، ما رو هم دعا کنی.
يا ربي واغفر زلتنا عنا وتلطف وامحو خطيئتنا
سفره‌های آسمانی ما به طعم ماه می نشیند تا 11 دقیقه دیگر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان، بگرفت ما زنجیر بگرفت دامان، آمد شراب آتشین، ای دیو غم کنچی نشین، ای جان مرگ اندیش رو، ای ساقی باقی درآ. ای هفت گردون مست تو، ما مهره‌ای در دست تو، ای هست ما از هست تو، در صد هزار را
یا خیر الغافرین یا اله العارفین، یادت جان را در من، نامت دل را تسکین، قلبم را با ایمان، گفتارم با قرآن، کردارم را پر کن از احسن. خلصنا از عصیان، بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم را.
ای هفت گردون مست تو، ما مهره‌ای در دست تو، ای هست ما از هست تو، در صد هزاران مرحبا، ای عاشقان ای عاشقان، آمد که رسول را، ای عاشقان
در شتاب ثانیه ها ماییم و انتظار، تا چشیدن جرعه ای از ما هفت دقیقه.
حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. ودي لا إله سواك أدعو راجيا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
Yeah.
الروح بما جهت نفسي التي هي في السراب تعوم ولئن عفوت فأنت رب غافر ولأنت رحمن وأنت رحيم.